بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در بیان دیدگاه انکار، ببخشید دیدگاه اثبات، بعضی از مراجع معاصر تمسک کرده بودند به بنای عقلا چند نفر که یک نمونه رو ما براتون نقل کردیم و من فکر کنم عموم مراجعی که الان مالکیت فکری رو قبول دارند استدلالشون همین تمسک به بنای عقلاست. به بیانی که گذشت، ولی در ارتباط با تمسک به بنای عقلا یک دیدگاه هم دیدگاه انکاره. دیدگاه انکار نه این که میگه بنای عقلا نیست، نه خیر، بلکه معتقد این بنا چون یک حادثه نوپدیده به عصر شارع نمیرسه اعتبار نداره. کتابی داره آقای صدر، البته نه محمد باقر صدر، محمد صدر، مرحوم آقای صدر، در ماوراء الفقه، کتاب خوبیست، قابل استفاده است. ایشون یه بحث خیلی کوتاهی راجع به همین مالکیت فکری داره. در اونجا اشاره میکنه که بعضی ها خواستن مالکیت فکری رو تثبیت کنن با بنای عقلا. ایشون میگه که ان السیرت علی متأخره، این سیره متأخره. نوشته ندارید دوستان، دقت کنید، من از خارج عرض کنم دقیق تر. میگه ان السیرت علی متأخره، حال شما بگید از قرن 17، از قرن 18 میلادی شروع شده. اینجا دوستان ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب خیلی از معاملات جدید هم صدر اسلام نبوده، پس چطور به این عمومات اوفو بالعقود الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم تمسک میشه؟ ایشون میفرماید که این مثل معاملات هم نیست. ببینید در معاملات شارع مقدس به نحو قضیه حقیقیه امضا کرده، فرموده اوفو بالعقود. میدونید که قضایای شرعی به اصطلاح اصولی ها قضایای حقیقی است، یعنی هر چه که وجد فی الخارج و کان عقدا یجب الوفاء به، یا اونجایی که میفرماید الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، قضیه حقیقی است. یعنی چه؟ یعنی کل معاملتن، کل قراردادن، کل قرارن وجد فی الخارج و کانت تجارتن، این صحیحه به حکم الا ان تکونه. ما یه همچون چیزی هم که نداریم راجع به این بنای عقلای مورد خودمون، و لذا دلیلی بر امضا ندارم. عبارت آقای سعد اینه، براتون میخونم: ان السیرت علیه متأخره، و لیس من جنس المعاملات العرفیه لکی یشمله الاطلاقات نحو قوله تعالی الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم. خلاصه این بزرگوار عقیدش اینه که با بنای عقلا حس کردم. ببینید ایشون نمیگه بنا نداریم، ما قبول میکنه بنای عقلا هست، منتها میگه این بنای عقلا باید به امضا برسه، باید برسه به عصر معصوم. نداریم دیگه، ما در عصر معصوم دلیل نداریم که مالکیت فکری بوده و شارع سکوت کرده یا امضا کرده. اینم آقا موضع دوم. موضع سوم که باز خیلی ها رو به خود مشغول کرده، دو سه نفر از فقهای معاصر فتواشون رو داریم، اینه که احتیاط میکنن. به نظر من این احتیاطی ها از کسانی هستن که نتونستن از این بنای عقلا عبور کنن، نتونستن بنای عقلا رو بپذیرن، بهتر ترجیح دادن احتیاط کنن، احتیاط کنن. البته خوب میدونید این بحث احتیاط در مسائل شخصی میشه، اما مسائل مملکت رو نمیشه با احتیاط حل کرد. حالا اگر یه انتشاراتی اومد کتاب یه نفر رو چاپ کرد، بگیم برید احتیاط کنید، خب احتیاط کنیم چه کار کنیم؟ یا به قاضی بگیم احتیاط، خب احتیاط کنیم چه کار کنه؟ از انتشاراتی بگیره بده به مؤلف، از مؤلف بگیره بده به انتشاراتی. این مثل این که تو دادگاه بگیم با هم صلح کنید. خب اینا اومدن دعوا کردن، اومدن دادگاه، اگر میخواستن صلح کنن که دادگاه نمی اومدن، خب صلح میکردن. این بعضی داریم که دو جا تو قانون هست که قانون گذار امر به صلح میکنه. این صلح، امر به صلح میکنه یعنی چه؟ یعنی امر میکنه که رو همدیگر ببوسید، امر میکنه که تو گذشت کن اون وایسه، اون وایسه تو گذشت کن، وسطشو بگیر، وسطش هم بگیر، که صلح نیست که. لذا تو این چیز جدید ما عرض کردیم اینو باید اصلا برد، چون بنیان علمی هم نداره. حال جالب اینه، آدم فکر میکنه پشتش چه خبره مثلا، بعد که خوب کار میکنه بعد چندین ساعت و چندین روز میبینه پشتی هم نداره. حالا داشت بالاخره توجیهش میکردیم. به هر حال بحث احتیاط اینها تو اینجور مسائل میدونی جواب نمیده. بحثایی که به دادگاه کشیده میشه حالت قانون کشور داره، قانون کشور هم که نمیشه بر اساس احتیاط بنویسی، مگر بله یه طرف رو بگیرن قانونش کنن که اونو دیگه احتیاطش نمیگن. علی حال ببینید، نگاه دست من میکنید، راجع به استدلال به بنای عقلا یک موضع اثبات داریم، یک موضع انکار داریم، یکی هم موضع تردید و شک، دیگه چهارم هم که نداره که بخوایم چیز بکنیم. چه کار باید کرد؟ بنا بود دوستان نوشتم که ندارید فکر کنید که مثلا ببینیم خودتون به چی میرسید. یه تذکرم من بدم بعد عرض خودم رو که مفصله مطرح کنم. ببینید آقایون، این مالکیت فکری که میگیم ها، یا حقوق معنوی، مالکیت فکری، توجه داشته باشید که بحث سر حق مادیشه ها. اینو من با این که قبلا گفتم برای بعضی از دوستان معلومه که سوال هنوز. ببینید در بحث مالکیت فکری بحث نمی کنیم که کتابی که زید نوشته آیا درسته امر به اسم خودش چاپ کنه یا نه، با این که هم مصداق دروغه، هم مصداق غروره، هم مصداق تزویره، بله حتی تعذیرم داره کسی این کار بکنه. اصطلاحا بهش میگن حق معنویه یک اثر. یک کسی کتاب نوشته، یک کسی دیگه به اسم خودش چاپ کنه، سرقت کنه به اسم خودش چاپ کنه، یا آقای شعر گفته یک کسی دیگه این شعر رو به اسم خودش منتشر کنه، یا آقای نقاشی کشیده یا آقای به اسم خودش منتشر کنه. اینو میگنش حق معنوی. این روشنه که هر کاری مال صاحب خودشه و اگر کسی غیر از این عمل کنه دروغ گفته، خیانت کرده، تعزیز داره. حالا بگیم زمان هم داره؟ نه، زمان به چه معنا؟ مثلا بنده کاری یه نفر دیگه رو به اسم خودم پخشش کنم، فرض کنید سودم نبرم اما جهت مادی نداشته باشه. آقا در مالکیت فکری بحث سر بفرمایید حق مادیشه. مادیشه یا آقای کتاب یه نفر رو چاپ کنه حق انتشار بگیره، نقاشی یه نفر رو تکثیر کنه ازش پول در بیاره. تکنولوژی هست، صنعتی هست، برمیداره به اسم خودش چیز میکنه، تکثیر میکنه، پول کلان میگیره. اینا محل بحثه. خب به نظر شما دوستان، حالا قاعدتا بعضیاتون همتون انشاءالله فکر کردید چه کار باید کرد بین اثبات و انکار و تردید؟ آیا میتونیم به هر حال یکی رو مشخص کنیم، از اشکالات خلاصش کنیم یا نه؟ من دوستان تقاضایی که از شما دارم، دیال آخر سالم هست، معمولا خب فکرام دیگه آخر سال مشغوله، ولی بحث حساسی شده، یعنی یه جایی رسیدیم که خیلی جاها به درد میخوره، یعنی پیش میاد در کنار بسیاری از این شروطی که من و شما در زندگی باش سر و کار داریم این مطلب هست. لذا من تصمیم گرفتم این هفته رو دیگه رو همین قسمت کار کنیم تا ببینیم چی میشه. اگر هفته آخر درسم بود همینجا ختمش میکنیم تا انشاءالله لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا، تا سال آینده ببینیم چی میشه. ببینید، دقت کنید، بدون که عجله کنیم مثل بعضی از بزرگان در این مسئله، من معتقدم اینجور مسائل نباید اینجوری شلاقی به قول معروف سریع. ببینید، کسی که به بنای عقلا در ما نحنفی تمسک میکنه دنبال چیه؟ اول اینو بفهمیم تا بعد بگیم درست غلط اشکالاتش چیه، امتیازاتش چیه. ببینید، دو رقم با بنای عقلا میشه برخورد کرد. ضمناً بگم ما فرض رو بر این گذاشتیم که بنای عقلا امروزه هست. گوش میکنید، چون اینو واقعا نمیشه انکار کرد. اون روزم که براتون تاریخچه‌شو گفتیم دیدید که هی که اومده جلوتر تشدید شده، نه متوقف شده نه عقب‌گرد، هی شدیدتر شده. و حدس بزنید 40-50 سال دیگه کاملا بشه یک هنجار بین المللی. خب ببینید، کسی که به مالکیت فکری به بنای عقلا استدلال میکنه برای تثبیت مالکیت فکری، دو رقم میتونه مطلبشو بیان کنه. یک بیان، من اسمشو گذاشتم بیان تثبیت مصداق، یک بیان هم بیان حکمی. حالا توضیح بدم کاملا حل میشه. ببینید، یه دفعه مثل بعضی از بزرگان که چهارشنبه حرفشونو داشتیم از مراجع معاصر، اینجوری توضیح میده، میگه اغلا آمدند یک حقی یا ملکی درست کردن به نام مالکیت فکر، چیزی که سابقا مورد عنایتشون نبود، براش مالیت قائل نبودند، امروزه براش مالیت قائل شدن. چه اشکال داره؟ یعنی ببینید، این قائل محترم ها میخواد بگه تغییر زمان و تغییر عرف، چیزی که در گذشته مال نبود امروز مال میشه. در گذشته اگر به یه نفر میگفتن چی داری از نظر امکانات مادی، نمیگفت 10 تا کتاب آماده چاپ دارم مثلا، یا 1 کتاب آماده چاپ دارم، یا مثلا کتابی که چاپ کردم الان چاپ دوم میخواد بشه و مثلا بناست 1,000,000 بگیرم. در گذشته اینجور نمیگفتن، ولی امروزه چی؟ امروزه میگم. عقلا هم که میدونید آقایون، عقلا جعل و شیء مالا یا اسقاط و شیء مالا، چیزی رو مال کنن، چیزی رو از مالیت بیاندازن، دست عقلاست. همینطور که مثلا یه چیز رو مصداق احترام کنن، یه چیز رو مصداق اهانت کنن، دست عقلاست. یه جا مثلا کلاهشون رو بردارن احترامه، خب این مصداق درست میکنن. ممکنه یه زمانی بیاد که کلاه رو برداشتن، یعنی همینطور که من کلاه رو از سرم برداشتم خدا تو رو از این زمین برداره، مثلا فرض اینجور بشه. یه براتون عرض کردم یه زمانی اگر اسم بچه را میگذاشتن شمر شاید حرامم نبود، اما الان یک کسی اسم بچهش بذاره شمر، فردا این بچه شکایت میکنه از این پدر مادر و به نظر ما جایزم نیست، چون حد که بچه است یا تعظیم یک جرثومه فسادیه. خب اینا ببینید عرف چطور مصداق احترام، مصداق حق درست میکنه، مصداق مال درست میکنه، مصداق عدم مال. شما بعضی از این اجاره های قدیم رو بخونید، جالبه. تو اجاره نامه آمده که فلانی خانه فلانی رو اجاره کرد، مال الاجاره چیه؟ مال الاجاره صاحب خانه بیاد این کود خانه رو بار کنه ببره، یعنی مستأجر بالاخره تو خونه زندگی میکنه، مواد زائد بدن، کود، این بوده مال الاجاره خانه، چیزی که الان خب مالیت که نداره هیچ، باید صدها هزار تومان هم خرج کنی که از بین بره. یه زمانی همین مال الاجاره خانه ها بوده، چون خانه ها چاک نداشت، فاضلاب و داخل چاوره، یه جای مخصوصی داشت، میرفتن اونجا قضاء حاجت میکردن، بعد این کود انسانی با خاکم قاطی میکردن، بهترین کود. امروزه مهندسین کشاورزی آرزو میکنن بشر برگرده به همون، حالا میفهمن چه مصیبت های این کودهای شیمیایی و اینها برای کشاورزی داشته، میگن اگر بشه برگردی به همون کودهای انسانی، کودهای حیوانی. آقا یه چیزی که در گذشته مال الاجاره خانه بود، حالا ببینید چی بر سرش اومده، حالا عکسش در ما رخ داده. یه چیزی که ارزش نبود بفرمایید ارزش شد. این عبارتی که داشتیم درس دیروز پریروز که میگفت مصداق رو از عقلا میگیریم، موضوع رو از عقلا میگیریم، حتی کلمه موضوع میدونید فنی نیست، موضوع رو خود شارع مشخص میکنه، چی دست عرف مصداق موضوع، مثلا این تسامه ها دیگه باید باش کنار اومد. این عبارتی که حضرت آقای مکارم داشتن که روز چهارشنبه نقل کردیم که مصداق رو از عرف میگیریم، حکم رو از شارع میگیریم، خب وقتی عقلا آمدن این مال رو درست کردن دیگه میشه میره تحت اون که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی. خب دوستان میدونید که اگر این توجیه درست بشه، من یه سوال از شما بکنم، اگر این توجیه درست بشه از اشکالاتی که بعد میکنیم خلاص بشه، آیا این اشکال آقای سعد برش وارد هست یا نه؟ که این سیره مستحدثه، سیره مستحدث باید امضا بشه. ما چطور میتونیم به حساب شارع بگذاریم امضای این سیره رو؟ آیا این سخن درسته یا نه؟ بله درست نیست. میدونی که آقایون سیره هایی که تغییر مصداق میده اینا لازم نیست به اصل معصوم برسه. شارع فرموده معونه زن رو مرد باید بده. سوال میکنیم معونه چیا هست؟ جواب میده هر زمانی، هر مکانی، هر خانواده‌ای فرق میکنه. درسته. شارع فرموده مال مردم محترم احترام بگذارید. میگی مال چیه؟ میفهمد هر زمانی، هر مکانی، هر عرفی فرق میکنه. یه چیزی رو یه زمانی مال میگیرن، مال میدونن، یه زمانی مال نمیدونن. اگه این طور باشه این اشکال آقای سعد دیگه وارد نیست. چنانی که آقایون بی خودم نباید احتیاط کنیم. برای چی احتیاط کنیم؟ احتیاط همینطور که خوبه، اخلاقا میدونید حسن فاعلی داره اما حسن فعلی نداره. بی خود دست مردم رو ببندیم، شبه ناک کنیم، تازه به درد قانون هم که نمیخوره، به درد کشور هم که نمیخوره، به درد دادگاه هم که نمیخوره. چرا اصلا احتیاط کنیم؟ رسما بگیم بنای عقلا داریم، این بنا موضوع سازه برای ادله شرعی، موضوع درست میکنه، سقرا درست میکنه، تمام شد رفت. دوستان تمام این سخنان بنابر این بود که ما از بنای عقلا استفاده کنیم، یه مصداق حق درست کنیم، مصداق مال، مصداق مال درست کنیم. ولی دقت کنید تمسک به بنای عقلا در اینجا به یه شکل دیگه تصور داره که بعضی میخوان بگن این شکل درسته، بعدم بگن مشکلات خودشو داره. کدام شکل؟ بگن آقا دقت کنید آقایون، شما تمسک میکنید به بنای عقلا، ببینید شکل دوم، در واقع میخواد یک حق درست کنید. همونی که روز چهارشنبه عرض کردم، شما میخواد یک حکم وضعی درست کنید، نه اینکه چیزی که مال نیست بفرمایید مالش کنید. ببینید خیلی فرق میکنه ها. یه دفعه یه چیزی مال نیست بعد مال میشه. همین خون داخل بدن من و شما یه زمانی بشر نمیتونست ازش استفاده کنه. دیده باشید شیخ انصاری وقتی میخواد مثال بزنه برای استفاده از خون، چه مثالی میزنه در مکاسه؟ میگه مثل اینکه باش رنگ بزنن. حالا شما حساب کنید با خون گاو، خون انسان، خون گوسفند رنگ هم بزنن چی در میاد؟ بخوان لباس رو رنگ کنن چی در میاد؟ بخوان کفش و کلاه رو رنگ کنن؟ بخوان دیوار خانه رو رنگ کنن؟ یعنی یه مثلا خون میخواستن مثال بزنن برای فایدهش، میگفتن تو رنگکاری. اما الان چی میگن؟ الان بشر با همین خون، همین زباله هایی که من و شما شب میریزیم بیرون، اینا بهش میگن طلا. حالا در آوردن طلای کسی، طلای کسی. خب ببینید آیا در ما نحن فی مالکیت فکری ما میخواییم این کار رو بکنیم یا نه؟ میخواییم یک آدمی که تا حالا مالک نبود حالا چه کار کنیم؟ مالکش کنیم. میشه میکنید این نگاه دوما به گروه اول اشکالش اینه، میگه شما نمیخواد مال لیس به مالن رو مالش کنید، میخواد مال لم یکن مالکن رو مالکش کنید. چقدر دوستان فرق بین مال شدن تا چی؟ تا مالک شدن. مال شدن یا از مال بودن خارج شدن مال عرفه، مال عرف، مال عرف. یه جا از آهن گرازه استفاده می کنن ماله، یه زمانی از آهن گرازه استفاده نمی کنن میشه غیر مال، مال غیر مال. اما مگر بحث ما سر مال و غیر ماله؟ بحث ما سر اینه که آیا کسی کتابی رو می نویسه، فرض کنید چاپ اولم چاپ می کنه، آیا ما او رو مالک چاپ دومم بدانیم به طوری که بگیم فقط ایشون مالک چاپ کردنه، دیگران مالک چاپ کردن نیستن، حق ندارن چاپ کنن، ایشون باید چاپ کنه؟ یا یه نقاشی که تابلو نقاشی کشیده، اولا مثلا این نقاشی رو شاید 10 میلیون فروخته، حالا که میخواد دوباره، سه باره، چهار باره این تابلو نقاشی چاپ بشه، بگیم مالک چاپ هست یا نه؟ بحث مال و غیر مالیست، بحث مالک و غیر مالکه. شما چه کاره اید که به عقلا میگن؟ عقلا چه کاره هستن که مالک و غیر مالک؟ این مثل این مونه دوستان، عقلا بیان میگن ما صاحبان شراب و مالک میدانیم. صاحبان شراب و کی باید مالک بداند؟ شارع. یا یک کس بیاد دیگه ما صاحبان میوه رو مالک نمیدانیم، شما چه کاره اید؟ یک کسی بیاد دیگه از این به بعد خانمها حق طلاق دارن، حال فرق نمی کنه دولت بگه چند مردان قرار داد به امضا کنن، یا یک مصوبه بین المللی بگه، بگه از این به بعد زنان حق طلاق دارن مثل مردان، چی جوابشونو میدیم آقایون؟ میگیم حق طلاق. ولی زمان میدونید که فقهای ما هم که حق طلاق رو قبول کنن، نه حق طلاق رو قبول کنن برای زن بل استقلال، به عنوان چی؟ وکیل مرد، در واقع نماینده مرده، مرد داره حرف میزنه، مرد. به همین خاطرم هر وقت خواست عزلش میکنه. ببینید اینا همینطوره که مورد ما، شما میخواید حکمی وضعی درست کنید. اگر اینطور گفتیم اشکال آقای صدر بفرمایید برمیگرده، چون میدونید که بنای عقلا اگر بخوان همچون کاری بکنن باید در عصر شارع باشه، منظورم عصر شارع عصر پیامبر یا عصر ائمه. لذا تو نوشته، حالا بعدا نوشته دستون برسه، من گفتم عصر شرع همون که میگن تشریع، و عصر چی؟ مبینان شریعت، تا دوران غیبت صغرا که ائمه حاضر بودن، منظور اینه. آقا اگر سیره‌ای حق‌ساز، حکم‌ساز، مالک‌ساز در دوران ائمه باشه و شارع و ائمه سکوت کنند قبوله، بعدش اگر آمد قبول نیست. خب من حالا همینجا دوستان رها میکنم، خب بس رو تا فردا، هرچه بس ادامه داره ها، این قسمت رو رها میکنم. بله تکان نخورید، من میتونم بگم این بحث رو رها میکنم، این قسمتش رو. شما فردا واقعا مورد ما از کدام قبیله؟ همیشه هم دنبال آخرین حرف نباشیم، یعنی همین حرف دومه این درسته؟ نه ببینید، میتونیم حرف اول رو زنده کنیم، یا نه. میدونید که یکی از مهمترین ادله ما همین بنای عقلاست. عرض کردم کسانی هم که پذیرفتن تو نوشته هاشون نگاه کنید همین بنای عقلا اینها رو چیز کرده و الا مثل عقل و اینا که بعضی خیلی بهش حمله کردن. حالا میرسیم دیگر، باید برسیم انشاءالله تا ببینیم چی میشه. خب این ببینید در مورد بنای عقلا که بعد از اصل شارع به وجود آمده، اگر بخواد یه حقی تثبیت کنه، ملکی تثبیت کنه، مشهور میگن نمیشه، درسته؟ مگر اینکه برگردد به اصل چی؟ شارع. شیخ انصاری چی فهمود در مکاسه؟ فهمود اکثر بناهای مردم فاسده، اگر به اصل شارع نرسه چطور شما میخواد بگید اعتبار داره؟ ولی دوستان اگر فقه و عرف رو شما دیده باشید، ما برای بنای عقلا که بعد از عصر شارع و مبینان شریعت پیدا شده، قرن چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم تا بیاد قرن ما، ما اگر دقت کرده باشید گفتیم می شود کاری کرد که این بناها ممضا باشه و نیازی به امضای شارع هم نداشته باشه. یه عرضی خود ما داریم در فقه و عرف، یک فرمایشی مرحوم امام داره و یک فرمایش هم آقای سعد محمد باقر سعد. عرضی که ما داریم چون کوتاه‌تر امروز عرض میکنم، میدونید ما عقیدمون اینه که بسیاری از این عرف‌ها تجسم و تجسد درک عقله. یعنی این عرفا رو وقتی واکاوی کنی، بازش کنی، میبینی برمیگرده به عقل حسابگر و بنابر اینه که عقل اگر چیزی رو درک قطعی کن نیاز به امضا نداشته باشه. میدونید که آخر عقلی که از منابع خودش، منابع چارگانه، کنار امضای شرع، یعنی کنار قرآن، کنار سنت، کنار اجماع، دیگه امضا میخواد چیکار؟ و ما دوستان عقیدمون اینه که بسیاری از عرفایی که مردم دارن منشأش عقله. از همین عرف چاپ اسکناس و چاپ سکه و بانک و بیمه تو مسائل اقتصادی، تا بعضی از اصول علوم سیاسی، تا مفاهمات، مراودات، اینا منشأش عقلشونه. ولی ما معتقد نیستیم که حتما باید اینا برسد به یا چراغ قوه برداریم پیدا کنیم تو اون پستوهای شریعت، تو اون نصوص، تو اون آیات یه چیز پیدا کنیم. گرچه کار سختی نیست، اینم بگم، ما معتقدیم از عمومات و اطلاقات میشه پیدا کرد، ولی اگرم پیدا نکنیم مشکلی نداریم. خب این یه حرف جدیدیست، میدونید که این حرف خلاف مشهوره. حالا یه حرفی هم مرحوم امام آقای سعد دارن که فردا انشاءالله باید عرض کنیم. صلی الله علیه و آله.
منشأ مالکیت درست